شایستگی خیلی از قطعات ادعیه رو اجرا کردن، ولی ما هنوز هم نتونستیم جایگزین مناسبی توی ادعیه و دعاخانی برای جایگزینی استاد صالحی پیدا بکنیم. و این به نظر من یک نقص بزرگ در واقع تولیدات صدا و سیما و نغمات آینی ماست.
خب یه بخشی رو هم میشنویم و برمیگردیم و گفتگومون ادامه میدیم. لذت بخش. خب صمیمانه
رو این نباید حرف بزنیم.
چرا صحبت کنیم اگه نکته دارید استاد؟
یاد یه خاطره میافتم. استاد اربابی همیشه در اوتا تلاوت‌های استاد شبان عبدالعزیز صیاد میگفتش که انقدر این پرتحرک قرآن میخونه که احساس میکنم که همه رو به مبارزه میطلبه در تلاوت قرآن. و این جمله استاد همیشه توی، یعنی هر وقت تلاوت های شبان عبدالعزیز صیاد رو میشنوم یاد اون جمله استاد اربابی میافت.
خدا رحمت کنه ایشون رو، بشاش بودن ایشون رو روی کشاده و خودشون پرتحرک.
بله
خدا رحمتش،
چون حسان و صیاد از قراء پرتحرک هستن.
آره
یعنی به هر حال هم یه خصیصه یه دیگه در تلاوت.
گفتگومون رو ادامه میدیم، سوالات هم ادامه میدم در واقع جناب آقای دکتر رضیعی. انشالله خدا به شما عمر با برکت بده، سالیان سال سایه شما بالای سر خانواده و جامعه قرآنی باشه. مهمترین توصیه شما در وصیت نامتون به دیگران یا به خانواده چیه؟
خیلی برام طلب مغفرت بکنن برای خودم، و توصیه که به دیگران دارم اینه که قدر همو بدونن و از لحظه لحظه زندگی لذت ببرن.
به هر دلیلی شده عصبانی بشید؟
بله متاسفانه من چون آدم احساساتی هستم زودم عصبانی میشم.
واکنشتون چی اون موقع که عصبانی میشید؟
واکنشم اینه که بستگی داره که چه عاملی منو عصبانی کرده. من یه خصلت خیلی بدی که دارم اینه که همون لحظه که باید حرفمو بزنم و تمومش کنم گاهی اوقات نمیگم، حالا یا جو رو میبینم یا مثلا اون لحظه ذهنم خالی میشه. بعد که این قضیه میگذره داستان رو مرور میکنم توی ذهنم و خیلی اذیت میشم. به خاطر همین همیشه فراریم از یک موضوعی که بخواد منو تحت تاثیر قرار بده، چون میدونم گرفتارش میشم. حتی مثلا چیزای خیلی ساده، مثلا فرض کنیم من با یه نفر مثلا یه سلامی بدم، اگر ببینم جواب سلامم مثل روزای گذشته نیست میرم توی فکر، میگم هی برمیگردم میگم نکنه من خطایی کردم، مثلا اشتباهی کردم، آیا مثلا من فلان روز که ایشونو دیدم آیا مثلا اشتباهی کردم، خطایی از من سرزد، چرا مثلا مثل همیشه جواب منو
ندادم.
این فکر خیلی ذهن منو مشغول میکنه.
به نظر شما مهمترین سرمایه یا دارایی آدم خوشبخت چیه؟
ببینید یه چیز اصطلاحی توی روانشناسی هست، میگن که بهترین خوشبختی اینه که آدم بتونه ساتیسفای بشه. ساتیسفای شدن یعنی که آدم احساس رضایتمندی بکنه. این رضایتمندی با این که آدم در رفاه باشه خیلی متفاوته. اینی که آدم از زندگیش لذت ببره. مثلا فرض بفرمایید که توی زندگی خانوادگیش آدم اشتیاق داشته باشه برای اینکه بره خونه. این خیلی مهمه. و بعضی هستن به خاطر اینکه فرار کنن از خونه خودشون سرگرم کار میکنن و این نشون میده که حتما یک مشکلی توی خونه هست. یا کسایی که دوست ندارن برن سر کار، معلومه که این مشکلی در محل کار دارن. اینی که آدم احساس رضایتمندی داشته باشه از کار کردنش نکته بسیار مهمیه که باعث پیشرفتم میشه.
بله. با این توصیفات خودتون آدم خوشبختی میدونید؟
بله من هم از محیط کارم لذت میبرم، یعنی واقعا با اشتیاق میرم سر کار و وقتی هم که میخوام بیام خونه واقعا آتش دارم که زودتر برسم خونه.
آرزوی دوی تو زندگیتون محقق نشده باشه؟
بله.
میتونم بپرسم چی بوده؟ میتونیدم نگید؟
نه میتونم. آرزوم واقعا خیلی آرزوها داشتم که محقق نشده. من یکی از آرزوهایی که داشتم توی زندگیم این بوده که یک مسئولیت بزرگی در جامعه داشته باشم و این تابوهایی که توی مسئولین ما هست بشکنم، در رابطه با اینی که مثلا ارتباط با مردم داشته باشم محصور بشم، منو محصور بکنن به خاطر پوزیشنی که دارم. دوست دارم این تابوها رو بشکنم چون احساس میکنم این تابوها دست و پای مسئولین ما رو میبنده. بله. و باعث میشه که اونا با ارتباطشون رو با مردم کمرنگ بکنن. دوست دارم که این تابوها رو بشکنم.
خیلی خوب، ممنونم از شما. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو کماکان ادامه میدیم با جناب استاد دکتر رضی. مهمان امروز صمیمانه استاد دکتر قاسم رضیعی هستند که گفتگوم رو کماکان باشون ادامه میدیم. میام تو فضای تلاوتی. آی دکتر رضیعی، از بین تمام قاریانی که میشناسید اگه بخواید مدال طلا بدید به چه کسی میدید؟
استاد مصطفی اسماعیل.
چرا؟
به نظر من تمام قراء وامدار استاد مصطفی اسماعیل بودن. البته نمیتونم بگم قراء قبل از مصطفی اسماعیل، چون اونا خب استاد مصطفی اسماعیل شاید درک نکردن، مثل استاد رفعت. ولی خب سبک و سیاق تلاوت استاد رفعت واقعا همه پسند نیست. یعنی شما الان یه نوار استاد رفعت رو برای 10 نفر بذاری، ممکنه مثلا 2 نفرشون خیلی باش صفا بکنن و با دید تخصصی بهش نگاه بکنن. ولی به نظر من استاد مصطفی اسماعیل تونست تلاوت قرآن رو به کف خیابون‌ها بیاره، به توده مردم جا باز بکنه. استاد عبدالباسط هم همینه. منتها من چون چرا استاد عبدالباسط رو نگفتم، به خاطر اینکه استاد عبدالباسط یه سبک و سیاقی داره تلاوتش که به قول معروف خیلی تحرک لحنی زیادی نداره. در این و خصیصه تلاوتهای استاد عبدالباسط صدای خیلی نفیس استاد عبدالباسطه. ولی استاد مصطفی اسماعیل با همون صدایی که شاید خیلی نواقص داشته باشه، با استخدام از الحان مختلف تونست جایگاه خودش رو در حتی همدوره‌های خودش که قراء بسیار بزرگی بودن در سطح 1 قرار بده. این نشون میده که هوش سرشار استاد مصطفی اسماعیل در استخدام نغمات اینقدر عالی بود که نواقص صوتی ایشون رو هم پوشش داد.
یه فراز بشنویم از مصطفی. این که تو طیبی را یکونون سلامون علیکم. خب آی دکتر رضی، ما این توضیح مدالمون هنوز ادامه داره. نقره رو به کی میدید؟
نقره رو آخه میدونید ممکنه خیلی به من خورده بگیرن که چرا طلا رو به عبدالباسط ندادی. خب چون من از دید فنی به قضیه نگاه کردم.
بله.
ممکنه مثلا من بگم که نقره رو به استاد عبدالباسط میدم به خاطر این که تلاوت قرآن رو در سطح وسیعی از مردم دنیا شناسوند و معرفی کرد.
بشمیم فراز از عبدالباسط.
وإذا البحار سجرت
آقای دکتر رضیعی، مدال برنز رو به چه کسی میدید؟
آخه من نمیدونم، واقعا خیلی از قاری ها هستن که به نظرم جایگاه های بالایی دارن. مثلا من تلاوت های استاد کامل یوسف رو خیلی دوست دارم، خیلی با حس و خیلی محترمانه هست. تلاوت های استاد علی‌البنا خیلی محترمانه است. من واقعا ناراحتم از اینکه چرا از تلاوت های استاد علی‌البنا قاریای ما استفاده نمی کنن. شما اکثر قاریایی که تقلیدی می خونن دیدین که از منشاوی می خونن، از عبدالواسط، مصطفی اسماعیل، الان از شهات، از نمی دونم از حسان، ولی کمتر قاری دیدین که از علی‌البنا بخونه. و در صورتی که به نظرم تلاوت های استاد علی‌البنا بسیار تلاوت های سنگین و باوقار و با طمأنینه و خوبی هست.
خب بریم سراغ یه بخش دیگری از گفتگوی صمیمانه‌مون با جناب استاد دکتر قاسم رضیعی. از تو بین ماه‌های شمسی کدومو بیشتر دوست دارید؟
از توی ماه‌های شمسی اردیبهشتو
توی ماه‌های قمری چطور؟
توی ماه‌های قمری خب ما قاریا خیلی علاقه به ماه رمضان داریم و واقعا با ماه رمضان کیف میکنیم دیگه.
چه کسی اگه وقت و بی وقت به شما زنگ بزنه شما خوشحال میشید؟
خیلیا. خیلی دوستای خوبی دارم که اگر بهم زنگ بزنن خوشحال میشم، ولی متاسفانه آقای سفری، نوعاً هر کی به من زنگ میزنه یه مشکل پزشکی داره و این منو یه خورده عذاب میده، هم توی فامیل هم توی دوست آشنا. یعنی به ندرت شده که کسی به من زنگ بزنه بگه فلانی دلم برای تنگ شده بود. یادی بکنم از آقای استاد عزیزم، آقای حاج محمد عباسی، واقعا جز نوادریه که زنگ میزنه و میگه امروز یادت کردم دلم تنگ شده و زنگ زدم به احوالتو بپرسم. خیلی کیف میکنم، واقعا اون روزم روز خوبیه.
اگه یه تابلوی بزرگی توی شهر باشه نام شما و امضای شما زیرش نوشته شده باشه، دلتون میخواد تو اون تابلو چه چیزی بنویسید همه ببیننش؟
این عالم محضر خداست، این به نظر من باید همیشه جلوی چشم ما باشه. یعنی زندگی انقدر جدی نیست که آدم برای دست یافتن به آمالش دست به هر کاری بزنه. واقعا انقدر جدی نیست. شما نگاه کنید، میگه قل متاع دنیا قلیل. یعنی چی؟
ارزش،
یعنی که واقعا ارزش نداره. انقدر که شما قضیه رو جدی گرفتین واقعا انقدر جدی نیست. سعی کنید از این چند سباه زندگی توی دنیا یه استفاده‌ای بکنید برای عقبا، که ول آخرت و خیرون و عبق.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن و از همراهی شما با صمیمانه بی نهایت سپاس گذارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا سلامی و ثنای دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
خانه ای آن سوی غم ها، سقفی از ایمان محیا، با همین خانه ام دنیا که تو می گذری. من تو را آرزو نکنم، در پیت جست و جو نکنم، همچنان های و هو نکنم که تو می گذری. میانه این همه آیین غرق بود و نبود، دلم به دیدن یک تک آسمان شاد است، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد.
بخش زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان.
هو القرآن و
والفرقان إليه تنصت الأكوان
تلاوت هاي شاهکار
الآذان والقرآن
تلاوت ملل
يبعث الأشواق
تلاوة نوجوان
الأخلاق والقرآن هو القرآن والفرقان
و تلاوت های خاطر انگیز را در بخش صبحگاهی رادیو تلاوت بشنوید. رادیو تلاوت، هنر قرائت. این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
و استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب.
استاد محمود اسماعیل شریف.
نحن اعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار.
تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه قاف، بلد، حمد و بقره.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.
ربانی نغمات در قرائتی اصیل.
نحن اعلم بما يقولون.
آهنگ ستایش در تلاوت سوره حمد. تلاوتی زیبا از استاد اسماعیل شریف.
الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلقتحم العقبة و
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
إن هذا له القصص
إن هذا له القصص
إن هذا له القصص
الحق. خانه بر ساحل دجله.
چون همین مقدار است؟
ظاهر و پنهان همین مقدار است.
دو نفرید؟
نه نه نه، فقط من میایم.
خودتان بارو به عرشه میبرید یا به ملان بگویم که
اصل بیار. مطلب را بگو ناخدا. برای بردن این بار تا بغداد چقدر میگیرید؟
پسر توست؟
آری.
لا اله الا الله.
رجولی پسر، هر کاری حساب.
من عجول نیستم، شما بیش از حد صبوری. یک کلام بگویید و سلام.
یک کلام ختم کلام. اگر خود بار را به عرش ببرید کرایه شما 75 دینار می شود. اما اگر...
من خود بار را به کشتی می برم. فقط بگویید آنها را کجا بگذارم.
بسیار خوب. حال که تو اینت عجله داری فقط آنها را تا عرش ببر. باقی کار به عهده ما.
اگر این را از آغاز می گفتی تا کنون بار ما بر زمین نمی ماند.
پسر دلسوزی داری، قدرش را بدان.
سایه دست من است.
بازرگان که نیستی؟
نه.
پس این بار را از چه روی به بغداد میبری؟
امانتی است که باید به دست صاحبش برسد.
چه شد پیرمرد؟
نمیدانم، اما به یک بار پهلویم تیر کشید.
بسیار خوب، بسیار خوب. دستت را به من بده. بنشین.
خدا خیرت.
دستت چه گرم است؟ تب داری؟
نمیدانم.
تب داری پیر من؟
با خدا به ملاحانت سفارش کن این بارها را در جایی بگذارن که نمی به آنها نرسن.
جوان، من این موها را در راه اهواز به بغداد سفید کردم، نیازی است به من بگوی چه کنم.
به هر روی گفتم که مبادا نادیده. چه شد پدر؟ چه شد؟
حال پدرت خوش نیست، در تب می سوزد.
پدر تنت کوری آتش است.
من رو خانه ببر پسر.
یعنی تا این حد؟
درست به ماننده تبیز که پدرم دوچاران شد باید وصیت کنم.
وصیت؟
من رو به خانه برسن.
اما پدر
کتاب کن پسر، مگر نمیبینی در چه حال است؟ او را به گرده بگیر. بشین بشین.
ایره کتفش را بگیر ناخدا.
برخیز پیرمرد، برخیز.
او با وصیت ناتمامش خواب را از چشم من رو بوده.
مگر وصیتش چه بوده؟
در واپسین دم سفارش کرد من به جای او اموالی را که سهم امام است و شیعیان اهواز به او سپردن به بغداد ببرم و به دست امام برسانم. اما من چگونه می توانم این اموال را به دست امامی برسانم که از انظار غایب است؟
یعنی به تو نگفت چگونه چنین کنی؟
اجل مجالش نداد کلامش به پایان برسد. نمیتوانم وصیت او را نادیده بگیرم. نمیدانم با امانتی که از آن حجت خداست چه کنم.
خب او سالهای پیش چه میکرد؟ تو هم به همان گونه رفتار کن.
نه، او پیش از این به من میگفت چگونه امانتها را به دست صاحب الزمان میرساند، نه من پرسیدم. در واقع هرگز نخواستم کنجکاوی نشان دهم، زیرا با خود میگفتم اگر پدرم صلاح بداند خود به من خواهد گفت. اما گمان میکنم شخص سومی واسطه ایشان بوده.
پس چاره آشکار است، به بغداد برو و از آن واسطه سراغ بگیر.
چه میگویی زن؟ اگر قرار بود او بدین سادگی شناخته شود که پیش از من دشمنانش او را میافتند.
ولی من میگویم پدر تو هرگز سخن لغو نمیگفت. اگر او این امر را به تو واگذارده، پس یقین داشته تو میتوانی امانت را به صاحبش برسانی.
آخر چگونه؟
نمیدانم، اما این را میدانم که با نشستن و دست بر دست نهادن کاری از پیش نمیرود. از من میپرسی به بغداد برو، شاید که نشانی از آن شخص واسط بیابی.
چاره ای نیز جز این ندارم.
بیا جوان بیا، دقت بنگر که از بارت کس نباشه.
نه چیزی کم نیست ناخدا، فقط بگو بدانم اگر بخواهم مسکنی بیابم باید چه کنم.
آن دو کودک را میبینی؟
خب
یک درهم که به آنها بدهی تو را نزدی کسان میبرند که خانه خود را به مسافران کرایه میدهند.
سپاسگزارم ناخدا.
ادرود.
در پناه خدا.
سلام عمو جان.
علیکم السلام.
شما مسکن میخواهی؟
سراغ داری؟
کنار شط باشد یا درون شهر؟
کدام بهتر است؟
خب کنار شط بهتر است، اما کنار شط شبی 5 دینار و داخل شهر شبی 3 دینار.
انعام ما هم می شود 2 درهم.
ناخدا گفت 1 درهم.
2 نفری.
اگر در بردن بارها یاریم کنید، نفری 2 درهم دیگر نیز به شما خواهم داد.
پس باید کنار شط باشه.
موافقم.
سعید، یکی از آن کیسه ها رو بردار تا برویم.
من این کیسه را میآورم که اصلا بزرگتر است.
فقط مواظب باشید که صدمه‌ای به بارها وارد نشود.
نگران نباشید.
برم.
روز دیگر به نیمی رسید و از تو خبری نرسید. به نمازم برسم که از هر امری واجب تر است. بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر اگر خیری نداشت، دست کم این لطف را داشت که بارها با آب دجله وضو ساختم.
سلام علیکم.
اللهم صل و علیکم السلام.
شما ابراهیم ابن محمد ابن مهزیارید؟
آری خودمم.
این نامه از آن شماست.
از جانب کیست؟
بخوانید تا بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای محمد، اموالی را که با خود آوردی به قاصد ما بده. شما قاصد حضرت حجتید.
اگر تردید داری باقی نامه را بخوان تا دریابی که ایشان حتی جزء به جزء آن اموال را سیاه کردند.
آری میبینم، اما چرا اینقدر دیر آمدید؟
لابد حکمتی در آن بوده که ایشان در فرستادن من تأخیر کردند.
تمام امانت بیکم و کاست در منزلی است که در این نزدیکی به کرایه گرفتم. با من بیایید تا تقدیم کنم.
بفرمایید.
فقط تا فراموش نکردم این را بپرسم که سالهای بعد چه کنم؟
در این باره مطلبی نفرمودند. باید منتظر بمانی تا پاسخ را بپرسم و به تو برسم.
هرچه شما صلاح بدانید. بفرمایید. از این سو بیایید.
پاسخ تو در این نامه نوشته شده است.
آیا باز هم به خط و مهر ایشان است؟
قطعاً. بدرود.
نمیمانید پاسخم را بشنوید؟
نیازی به پاسخ نیست.
ای محمد، تو را به جای پدرت در اهواز وکیل خود ساختیم. خدا را سپاس بگو. خدایا سپاس.
راه‌های ارتباطی با شبکه رادیویی قرآن. تارنمای رادیو قرآن، رادیو قرآن نقطه آی آر. شماره تلفن رادیو قرآن در فضای مجازی 0910-899-40-47. سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100. تلفن گویای 24 ساعته رادیو قرآن 021-2786-0100. نشانی رادیو قرآن در فضای مجازی رادیو قرآن خط زیرین آی آر. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما